صفحه 317. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه از موضع میرداماد در باب رابطه میان عقل و دین آگاه شویم، بهتر از نظریه او را در مورد مسئله نبوت و پیامبری مورد بررسی قرار دهیم. این فیلسوف متعله سه خصلت اساسی را در نفس شریف پیامبر واجب و لازم شمرده است. خصلت اول این است که نفس شریف پیامبر به علت شدت صفا و اتصال به مبادی عقلیه به نوعی حدس روشن و مشتعل است و حقایقی که در عقل فعال تحقق دارد در آن منطبع می‌گردد. به عبارت دیگر می‌توان گفت حقایق عقلی و برهانی بدون هر گونه مرشد و معلم در ذهن پیامبر تحقق می‌یابد و هر آنچه ممکن است برای نوع انسان به حسب کمیت حاصل گردد، به طور دفعی و به حسب کیفیت برای او حاصل می‌شود. حصول حقایق در ذهن پیامبر از نوع ارتسام تقلیدی نیست، بلکه حصول حقایق در نفس شریف نبوی نوعی انطباع برهانی است که حد وسط برهان را نیز شامل می شود. این نوع ادراک همان چیزی است که آن را عقل قدسی یا قوه قدسیه می نامند. خصلت دوم این است که باطن و سر حضرت پیامبر بر اثر شدت اتصال به عالم ملکوت آنچنان آماده و مستعد می گردد که کلام خداوند را به گوش خود می شنود و فرشتگان الهی را در صورتهای مناسب مشاهده می نماید. آنچه پیامبر در این حالت می شنود کلام انسانی و سخن بشری نیست. صوت و صدای مربوط به عالم جماد و حیوان نیز به شمار نمی آید، بلکه آنچه پیامبر در این حالت می شنود نوعی وحی و تنزیل کلام الهی است که به حسب حقیقت معجزه در قول شناخته می شود. و بالاخره خصلت سوم از خصلت‌های سگانه پیامبر این است که نفس شریف و ربانی او بر اثر قوت قدسیه‌ای که داراست آنچنان نیرومند و فعال است که در عالم طبیعت و جهان عناصر تصرف می کند و تصرف او در این عوالم همانند تصرف نفس در بدن به شمار می آید. خصلت تصرف در عالم همان چیزی است که می توان آن را معجزه فعلیه نامید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار مهمه و شاید مهمترین مبحث باشه برای اهل ایمان، و اون این است که فرق بین وحی و عقل، فلسفه و دین چیه. خب فیلسوفان مؤمن رو میگم، حالا فیلسوفان کافر هم داریم، فیلسوفانی که دین ندارن هم داشتیم در گذشته، هم اکنون داریم. فیلسوفانی هم که دین دارن داشتیم، الان داریم. آیا فیلسوف دیندار خداپرست چه میگوید؟ پیغمبر چگونه صحبت میکند؟ خیلی مسئله مهمه. بین عقل استدلالی و اونچه وحی الهی خونده میشه، مسئله مهمه. اینجا میره داماد که خب هم فیلسوفه، هم متکلمه، هم فقیهه و هم به شدت دینی شیعی هست، سه خصلت برای پیغمبر ذکر میکنه که این سه خصلت در غیر پیغمبر نیست و به نتیجه دین و وحی از این نشأت میگیره. این سه خصلت سه تا ذکر کردنجا، ولی همش بیشترش به یک خصلت برمیگرده اگه بخوایم خلاصه گویی کنیم، که اون صفای باطن نفس نبوی است. نفس پیغمبر مصفاست، همانند یک آینه صاف و پاک و کدورت هم روشه. شاید همه دلهای شما و اخلاق شما آینه باشه، شاید همه آدم ها. ولی آینه دل و عقل ما خیلی پاک نیست، کدورت های شهوات، تمایلات، نفسانیات، آرزوها، خواسته های انسانی که میدونه چقدر یه نمیدونه، خوب میدونه انسان چقدر خواسته داره و چقدر تعلقات داره به این دنیا. این رو اون آینه رو یه ذره مکدر میکنه، آینه خوب نشون نمیده. قلب مبارک نبی صاف صافه و انسان هم، هر انسانی جنبه ملکوتی داره، همه شماها دارید، همه آدم ها یه جنبه دنیاوی داریم، همین جنبه باطنی ملکوت. نفس شریف نبوی هم جنبه ملکوتی داره طبیعت. و چون آینه صافه حقایق از عالم بالا می درخشد در اون آینه. حقایق خداست در علم خداوند. خداوند همه چیز رو میدونه یا نمیدونه؟ البته که میدونه. همه چیز رو میدونه. حقایق هستی رو از ازل تا ابد. اون حقایق عالم بالا منعکس میشه در قلب مبارک نبی. حالا اون نبی هم یکسان نیست، اندازه داره. تازه همون میزان شفافیت انبیا هم یه اندازه نیست. کاملترینش از دت خطی مرتبت منعکس میشه. تفسیر ایشون رو من نمیگم و از قول میره داماد میگم، چون اینا مسائل مهمیه. فوج از قول من اینجا نقل نکنه که من اینجا تفسیر کردم، چون بس با بعضی خوششون نیادن تفسیر. میره داماد داره اینجا تفسیر میکنه، من نمیگم، من ناقل قول ایشونم. میگه اینا منعکس میشه در قلب مبارک حقایق عالم، اونچه که لازم است و اونچه که آیت پیغمبر به مردم بگه. حالا چجوری منعکس میشه؟ اینجام دوباره حرفه. انعکاس در اون آینه پاک قلب چگونه انعکاس پیدا میکنه؟ گاهی صوته، گوشش میشنوه، گوشش میشنوه، صوت کلامه، اقرا، گوشش میشنوه که اقرا کتابک، میخونه الف لام میم ذالک الکتاب، میخونه، گوشه میشنوه. همون جا که حضرت این صدا رو شنید، همه صحابه هم، حتی صحابه بزرگ بود، عایشه، خانمای پیغمبر، بشنیدن یا نه؟ فقط گوش پیغمبر صدا بود، اما گوش پیغمبر گوش دیگران نمیشنید، هرچی مقرب باشم نمیشنید. گاهی میشنوه، گاهی میبینه. میبینه؟ آره میبینه. کیا میبینه؟ به صورت جبرئیل. اون حقایق کلی از مکمن غیب حق، از مخزن غیب که نمیدونیم کجاست، مخزن غیب حق تعالی، علم حق، به صورت جبرئیل حضرت میبینید، هم با چشمش میبینید. حالا جبرئیل هم به یه شکل میدید هزید یا اشکال مختلف؟ به یه شکل نبود، گاهی به شکل. در احادیث هست گاهی به صورت دهیه کلبه او را میدید. دهیه کلبه کی بوده؟ خوشگلترین مرد زمان پیغمبر. خوشتیپ و خوشگل و اسمش دهیه بود، حیل خوشتیپ بود. گاهی حضرت جبریل به صورت دهیه میدید، گاهی به صورت نمیدونم یه پرواز کننده میدید، این دیگه حالا نمیدونم، به صور و اشکال مختلف حضرت میدید. خب هم وقت که جبریل آمده بود، وحی را آورده بود و گوش پیغمبر صداها رو میشنید و چشمش هم میدید، اونا که پل پیغمبر نشسته بودن، حتی عایشه خانم که اونجا نشسته بود، عیال پیغمبره، هشت دیگه هم بودن البته. بابا چرا میخنده؟ من نمیدونم شما چه. حالا اونا میشنیدن یا نه؟ عایشه میشنید یا نه؟ خدیجه، دیگران، ام حبیبه، اینا بودن اسامی زوجات پیغمبر، اینا بودن دیگه ها. سلمان هم اگه اونجا بود نمیشنید، ابوذر هم اگه بود نمیشنید، صدا رو نمیشنیدن و نمیدیدن. حضرت هم میدید، چی؟ حضرت امیر علیه السلام. حالا این یه بحث داره، اینو بحث صحبت کنیم که اگه حضرت امیر بود میدید یا نه، بحث دیگری. در هر حال حضرت امیر خیلی مقامش بالاست، هر چی تو بگی. اینو وقتش نداریم وارد بحثش بشیم که فرق بین نبوت و ولایت بحث طولانیه، یه وقت دیگه شد. ولی وحی براش نازل نه، اینا مهمه، خیلی مهمه در دین. وحی مخصوص حضرت ختمی مرتبه. البته انبیاء دیگه هم وحی می گرفتن به اندازه فضیلت وجودی خودشون، حضرت موسی به اندازه خودش، حضرت عیسی به اندازه خودش، سایر هم حضرت ابراهیم به اندازه خودش، وحی کامل مال حضرت ختم مرتبه بده. ولی بله، خب حضرت امیر مقامش خیلی بالاست دیگه، بالاتر از مقام حضرت امیر نمیتونم من حرف بزنم. این حالا بحث نبی یا ولی، ولایت و نبوت بحث طولانیه، کمتر کسی هم خوب روش بحث کرده، اینجا جاش نیست که من وارد اون بحث بشم. یه وقتی ایشالله در آینده اگه من زنده بودم یادم بیارید تا من براتون صحبت کنم که ولایت یعنی چه و نبوت یعنی چه. بله حضرت امیر مقامش خیلی بالا بود، هرچی تو بالاتر از بود یه نمیشه تصور. ولی وحی مخصوص حضرت ختم مرتبه، گوش پیغمبر وحی رو شنید، صدای جبرئیل رو و شکل جبرئیل رو عرض کردم به شکل‌های مختلف. اینا چرا پس امیدی دیگران نمیدادن؟ میزان صفای قلب حضرت خیلی بالا بود، آینه صاف بود. خب صحابه دیگران مردم دیگه آینه دارن ولی صاف نی. همین شما الان آینه اید، شما فکر نکنید هر یک از شما یه آینه اید، والله آینه اینه چرا آینه هستین؟ همین حرف، هر حرفی در شما منعکس میشه نمیشه؟ حرفا که میشنوید نمیفهمید؟ منعکس میشه در شما یا نمیشه؟ خصلت آینه چیه؟ انعکاس. شما هرچی میبینی، الان هوا احساس گرمی و سردی میکنی، فصل بهاره، منعکس میشه. این منظر درخت ها رو میبینی، دیوار رو میبینی، کبوتر، کلاغ میبینی، همه چی میبینی، تو خیابون ماشین رو میبینی. این انعکاس نداره در درونه؟ اگه درون آینه نبود چجوری منعکس میشه؟ ببینم الان این تسبیح تو جیب منه، تو خیابون که راه میرم خیابون ها منعکس میشن درش؟ میبینه آدم ها رو؟ تو دست منه، الان شما رو من شما رو میبینم، الان صدای شما رو در من منعکس میشه، در این تصویر منعکس میشه صدای شما؟ نمیفهم، تو آینه منو نداره. حرفای منو الان صندلی شما میشنوه؟ همین صندلی که شما اینجا روش نشستین چندین سال ساخته شده، من چقدر استاد اومدن اینجا درس دادن هر روز ها؟ یه همین اتاق، این دیوارا الان حدود 40 50 ساله که اینجا تدریس میشه، قبلش هم حالا چی بوده نمیدونم. خب این دیوارها، این حرف ها درش منعکس شده، اما در شما منعکس میشه. پس شما آینه، آدم آینه است، اون انعکاس حقایق عالم درش منعکس، جلوه‌گر میگرده. حالا ما بیشتر محسوسات از بیرون میاد، حالا این انعکاس هم دو جوره، از بیرون هرچی میبینیم و میشنویم و میخونیم، آره؟ لمس میکنیم، میبینیم، میشنویم، میخونیم از بیرون. گاهی از درونم میاد، حتی در شما هم گاهی از درون میاد، حتی در ما نمیاد؟ گاهی یه حدسی گاهی نمیزنی؟ یه دفعه چیزی به ذهنت میاد، ندیدی یا یه دفعه میگه چیزی به ذهنت میاد، از کجا میادی؟ از یه جایی میاد، در باطنت منعکس میشه، ولی شما خیلی کم، در اندازه حدسیات خیلی مختص. اما پیغمبر، اینم حضرت ختم مرتبه، حقایق عالم جلوه‌گر میشه در قلبه. حالا فهمیدی وحی یعنی چه؟ این وحیه. حالا هم صدای جبرئیل رو میشنوه، هم شکل جبرئیل رو به اشکال مختلف میبینه. حالا یه سوال هست، اینا رو ما اینجا نیاوردیم دیگه، ما اینجا مختصر صحبت کردیم برای اینکه سر صدای ایراد بلند نشه. روایتی دارد، اینجا من نگوردم اون روایت رو، خیلی روایت عجیبیه، ظاهرن از حضرت پرسیده میشه که خب جبرئیل شما به شکلهای مختلف گفتیم در روایت، یکیش اینه که به صورت تهیه کلبی، گاهی به صورت پرد، به صورتهای مختلف میده شکل، گاهی مثل که پرسیده میشه حضرت که صورت واقعی جبرئیل رو دیدی چه وقت؟ خودش واقع، نه یه شکل خاصی، خودشا صرف نظر از شکلی که پیدا میکنه. حضرت فرمود بله دیدم. پرسن چجوری بود؟ یک جمله گفت حضرت، یک جمله گفت حضرت، فرمود دیدم واقعیت جبرئیل ملأ الخافقین، ترجمه کنم، هستی پر از جبرئیل بود. ملأ الخافقین یعنی چی؟ یعنی هر دو عالم پر از جبرئیل بود.
جبریل چه موجودی؟ هر دو عالم ملعه یعنی پر بود، ملعه پر بود، خافقن دو عالم ملک و ملکون پر بود از جبریل. فرمود دیدم، اما گاهی هم به شکل ظاهر میشه، به یه شکلی در میام. این جبریلی، حالا فهمیدین جبریل چجوریه؟ جبریل وحی میاد. وحی چیه؟ حقایق. حقایق کجاست؟ در علم حق تعالی. حقایق عالم کجاست؟ به درستی، بدون خطا، از ازل تا ابد. حقایق عالم از ازل تا ابد بدون ذره خطا کجاست؟ فی علم الله، در علم حق تعالی. از اونجا میاد. در کجا؟ در صافترین آینه منعکس میشه. صافترین آینه قلم مبارک نبوی. این خلاصه فرمایش میره دامادی در اینجا. اینه داره تفاوت بین دین و فلسفه رو میگه. این دینه. پس در دین خطا، در کلام پیغمبر خطا نیست. حقایق اومده منعکس شد. اشتباه نمیکنه پیغمبر. اینه که ما قائل به عصمت هستیم، حالا اینه. علمای شیعه قائل به عصمت هستن. حالا اختلاف بعضی از علمای اهل سنت ممکنه خیلی به عصمت باور نداشته باشن. نه همشون، بعضیاشون. عصمت یعنی چی؟ معصوم یعنی چی؟ یعنی خطا در او راه ندارد. خطا نیست، اشتباه نیست، خدا این حقیقت آمد. همین حرف اینجا دلیل بر عصمت انبیاست. البته دلایل دیگه آوردن که من حالا وارد اون بحث نمیشم، متکلمی خیلی دلیل آوردن که معصوم چرا پیغمبر باید معصوم باشه. الان این دلیل از همه بهتره که من اینجا گفتم، چون از غیب میاد و صافه و خطا دارش و قلب پیغمبر هم صافه، غیب هم که غیب صاف میاد. حالا متکلمین ما میگن که دلایل دیگه میارن برای عصمت. چه دلیلی میارن؟ میگن اگر پیغمبر معصوم نبود ما نمیتونستیم اعتماد کنیم. شما ممکنه به کسی خیلی اعتماد داشته باشی، به یه آدم، به استادات، به یه آدم های بزرگی اعتماد دارین، بلی دارین، خیلی آدم ها رو بهشون گوش میدین، احتمال خطا نمیدین؟ احتمال که میدونی؟ احتمالم به قول یکی از دوستان ما مرحوم آسه جلال آشتیانی کلمات نغز میگو احتمال یه چیز بیاریه، همه جا میاد. احتمال دیگه. احتمال نمیدی که فلان شخصی که شما بهش خیلی اعتماد داری اشتباه کنه؟ احتمال نمیدی؟ احتمال آسونه. در هر کسی احتمال، نمیگم حتما خطا میکنه، احتمال که چه بسا یه وقت اشتباه کرد، چه بسا اشتباه کرد. در پیغمبر نباید احتمال داد. چرا؟ به مجرد اینکه احتمال اشتباه بیاید سلب اعتماد میشه. وقتی که میتونی به وحی اعتماد کنی اگر احتمال خطا بدی؟ نه. به دلیل اینکه ما به وحی اعتماد داشته باشیم باید به عصمت پیغمبر باور داشته باشیم. این حرف متکلمینه. حرف من اینجا چیز دیگه بود. من چی گفتم؟ نگفتم چون میترسیم اعتماد نداشتیم. گفتیم از مخزن غیب اونجا خطا نیست و آینه صافه. اگر از مکمن غیب بیاد آینه صاف باشد خطا توشه. این برهان بهتره. این برهانی که من اینجا گفتم از برهان متکلمین بهتره، فلسفی تره. خب حالا مرحوم میر داماد همین میخواد فرق بین فیلسوف و پیغمبر رو قائل بشه، که فیلسوف هم حرف عقلانی میزنه. سقراط مرد بزرگی بوده. در بزرگی سقراط شما شک دارین؟ بس که ها 2500 سال بشریت در مقابل یک جملهش خضوع کرده. بزرگه؟ ارسطو کم مردی نی. حالا دنیا امروز چی دیگه میگه و از ارسطو فرار رفته بره. حتی اگر همه عرفای ارسطو الان غلط از کار در بیاد، حتی که غلط نیست خیلی هاش، حالا در تجربیات ممکنه، در علوم طبیعی ممکنه امروز خیلی بالاتر از ارسطو میگن، اما در الهیات که خیلی نمیتونم غلطشو بگیرم. حتی اگر بپذیریم که امروز دنیا ارسطویی فکر نمیکنه، که نمیکنه، 2500 سال از زمان ارسطو میگذره، بر فکر بشریت سیطره داره. بشریت میگم شرق و غرب. حتی اگر غلط باشه، که غلط نیست خیلیاش، این کم قدرتیه 2500 سال بعد فکر بشر سیطره داشته، کم زوریه. ببین شما هر چه نیرومند حرف بزنه، امروز هفته آینده کهنه است. حرف پارسال امروز کهنه نی؟ مخصوصا امروز که خیلی شما نوطلب هستین دیگه، امروز که شما نو دوست دارین، جهان امروز نوطلبه. نه؟ شما کهنه دوست دارین یا نو؟ بستگی نداره، امروز همه نو دوست دارن. آره حرف کهنه رو میگه ولش کن، این کهنه شده، تازه بگو، این سخن تازه بگو، تازه جهان تازه شود. حالا ارسطو 2500 سال سیطره داره بر تمام دانشگاه های دنیا. آخه کم آدم اینه. حالا غلط هم گفته که بعد، بعضی وقتا غلط هم گفته که گفته، حالش کارش کن باشه، معصوم کنی پیغمبر معصوم. حالا فیلسوف هر اندازه بزرگ باشه، افلاطون، سقراط، ارسطو، ملا صدرا، ابن سینا، همه اینا فیلسوف بزرگن، فیلسوفان اسپینوزا، هیچ کار کنیم، هایدگر، معاصر، احتمال خطا داره، گاهی ممکن اشتباه بکنن و خیلی فلاسفه گاهی اشتباه کردن و فیلسوف بعدی اومده اشتباهاتشون رو گفت. خود افلاطون که شاگرد سقراطه و ارسطو شاگرد افلاطونه، ارسطو اومده کلی ایراد گرفته به افلاطون، استادش هم به استادش ایراد گرفته، ایبم نداره ایراد به استاد، اگه مؤدبانه باشه، بی ادبی نباید کرد به استادو، نمیگم بی ادبیه، به استاداتون بی ادبی نکنید، اما میتونی ایراد کنی، میتونی خلافو بگین، مانعی نداره. ارسطو اومده بسیاری از حرفای افلاطون رو زیر سوال برده و قبول نکرده و یه حرف مهمی هم زده، عجب آدم زیرکی بوده. میدونی چی گفته؟ باریک الله، نه یه چیز سرد میشه. میگه استادم رو خیلی دوست دارم، افلاطون استادم خیلی دوستش دارم، اما حقیقت را از او بیشتر دوست دارم. حرف خوبیه، استاد آدم دوست داره، بله که دوست داره، اما حقیقت را از استاد آدم بیشتر دوست داره. اجازه بده من همین حرف ارسطو رو براتون معنی کنم. اینا رو میگین الان، ایشون هم گفت، خوبم گفت، درستم گفتی آقا، و خیلی ها میدونن، اونه که با فلسفه سر و کار دارن این جمله رو میدونن و درست هم هست. من میخوام یه معنی تازه بر این جمله بکنم که شما نشنیدید. حالا استاد رو دوست دارم، حقیقت رو از او بیشتر دوست دارم. یعنی چی؟ استاد هرچه باشه میمیره، یه استاد دیگه میاد، نمیاد؟ استادا جاودانه نمیمیرن، همه استادم، همه آدم ها میمیرن، استادا میمیرن، یا یه استاد بزرگتر میان، یه مدرسه دیگه باز میشه، یه دانشگاه بالاتر میان. هم حقیقت هرگز نمیمیرد، یک. دو، این واقعیتش بود، یه دستور اخلاقی هم میده، یعنی همیشه دنبال حقیقت باش. اگه حقیقت رو دوست داری، یه چند سال دوست داری؟ تا آخر عمره. شما دوست داری؟ همه آدم ها دوست داشته باشه. این معنیش اینه پژوهش حقیقت برای همیشه باید که ادامه داشته. این معنیش، این معنی تازه بود گفتم. حقیقت را دوست، بیشتر دوست دارم، یعنی همیشه همه انسان ها باید در پژوهش حقیقت باشن، در جستجوی حقیقت. اگه حرف خوبه، منظور ارسطو هم همین بوده که من استادم رو دوست دارم، حقیقت رو بیشتر دوست دارم، یعنی پژوهش میکنم، کنجکاوی میکنم، کتاب میخونم، فکر میکنم. یه کتاب بخونیم و بذاریم کنار برای همیشه، یه همیشه کتاب بخونیم، یه چیز رو بهش میرسیم میگید که من به اند حقیقت رسیدم، یه بازم فکر میکنیم. کی به اند حقیقت رسیده؟ و بعضی هم میگه ما رسیدیم دیگه، میگه حقیقت اینه که پیشمنه. حالا با آدم ها صحبت کنیم، میگه من دیگه در پروفسورم دیگه، استاد دانشگاه هم، هزار تا کتاب خوندم بلدم دیگه. راستم میگه دروغ نمیگه. تمامه یه باید بازم بخونه. کارش تمامه یه باید بره. برو بالاتر. باریکل. مندن همانو حماقت همان. چی گفتم؟ هم. مندن در کار نیست. پژوهش همواره ادامه داره. خب پس فیلسوف با همه بزرگی که داره، فلاسفه بزرگ ما داشتیم، حرفای خوب زدن، انصافا هم اگه فلاسفه نبودن که خیلی وضع بد بود، الحق و الانصاف، خیلی حرفای خوب زدن. ابن سینا نداشتیم چی کار میکردیم؟ شما میگه حال نباشه نباشه، چه بسا میگه حال ابن سینا نبود چی میشو؟ تو رو خدا نگاه کن. خیلی جرات نمی کنم کلاسی یه چیزایی بگم، والا میگفتم. ده خب آخه خوب نیست، الان می شدی مثل عربستان سعودی. خوب گفتم. سخته یعنی میشه گفت ولی کیفر داره. فیلسوف دو حاله، یه وقت محافظه کاره خب نمیگه، یه وقت بیبا که میگه ولو بلغ ما بلغ میره سر دار. حالا دیگه این اینا دیگه بحث نه، این دیگه بستگی داره. اگر محافظه کار عافیت طلبی خب نگو، اگه بیبا که گستاخی بگو برو سر دارم، رفتی رفتی، سهروردی گفت و رفت سر دار، ابن سینا گفت و تبعید شد، ملا صدرا گفت و تبعید شد، عین القضات گفت و سوخته شد بدنش در میدان. اینو گوش بدین دارم چی میگم. گفتند و کش، حلاج رفت سر دار، عین القضات در میدان همدان سوزوندن بدنش و خاکستر رو به باد دادن. آره دیگه خب فیلسوفان رو تبعید کردن، سهروردی رو کشتن. در کجا؟ در همین حلب شهره، در همین سوریه. دیگه اینا رو نگو آخه، اینا ساده است. حال یه کسی هم احتیاط کرده و خب حالا هم تو در پرده گفته یا احتیاط کرده یواش یواش گفته، اینا یه قدر اینجوری نیست که حل بشه، همه هر دو جورش بوده. آدم ها فرق دارن، همه آدم ها فرق دارن، از جمله فلاسفه هم آدم هن دیگه، با هم تفاق در فیلسوف بودن هم میشون فیلسوف هند، ولی شخصیت مزاجشون فرق داره، نوع تفکرشون، حالاتشون. دوتا فیلسوف از حالات که یکسان نیستن. ابن سینا و فارابی هر دو فیلسوف هند، ولی از شخصیتی با هم خیلی فرق. مولا صدرا ابن سینا هر دو فیلسوف هند، ولی کلی هر آدمی با آدم دیگه فرق داره. خود عزیزم مگه آدم ها حبقند کارخونه فریمان هند؟ حالا همه آدم ها یکسان بودن خوب بود مثل حبقند کارخونه فریمان؟ ها؟ بگو بینم دیگه اینا رو نپرسد. حرف خوب بپرس به شما آقا که گفت حرفش بهتر از حرف شما. شما حق دارین بپرسین، اما یه حرف خوب بزنین. حالا شخصی هیچ وقت نه از من، از من که جواب دردم بده، گوش بده، از هیچ آدمی امور شخصیش رو نپرس. عرض کردم دارم جواب میدم، اگه گوش بده شخصی نپرس، یه مسئله بپرس. حق داری الان از این مسئله شخصی، نه از من، نه از برادرت، نه از بابات، نه مامانت، نه یه خانم دار از خانومت، شخصی نپرس و نه از هیچ آدم دیگه. اما مسئله فکری از هر کسی میتونه بپرسه. خب گوش بدین لاره، یاد بگیریم. خب بالاخره پس فرق فیلسوف اینه که ممکنه اشتباه بکنه فیلسوف، و خیلی هم کردن، و بعدم خب البته فیلسوف هم اگه منصف باشه وقتی به اشتباهش پی برد میگه اشتباه کردم. بسیاری از فلاسفه میگن در چندین مسئله، خود مولا صدرا، همین مولا صدرا، مولا صدرا که نیست، حالا میره داماد، حالا مولا صدرا که شاگردش بوده میگه من عمری را، تقریبا بیشتر عمرم را در غور به اصالت ماهیت اصرار میورزیدم، یه دفعه فهمیدم اشتباه کردم، برگشت. در بسیاری از مسائل یه جور دیگه فکر میکردم، حالا یه جور دیگه. هر آدمی حق داره شما حق ندارین یه جور دیگه فکر کنین؟ چه بس ساده؟ فکر کنین و فکر کرد. حالا اما پیغمبر اشتباه نمی کنه. تمام حرف میره داماد اینه. انبیا چون قلبشون آینه صافه، حقایق درش صاف منعکس میشه، اشتباه نمی کنن. این دلیل عصمت انبیا بود. این خلاصه این حرف بود.
میره داماد پس از اینکه به بحث و بررسی درباره خصلت‌های سگانه نبوت و پیامبری میپردازد، به مقام وصایت و وراثت نیز اشاره کرده و میگوید مقام ولی و جانشین پیامبر نیز از جهت کمال جوهر نفس و شدت اتصال با عالم قدس همانند مقام پیامبر است، ولی تفاوت میان وصی و نبی در این است که برای وصی و جانشین تمثل روح القدس انجام نمیپذیرد و شخص جانشین نمیتواند روح القدس را به صورت مناسب و تنزل یافتش مشاهده نماید و کلام خدا را به عنوان وحی از طریق او استماع کند. در این حال از این نکته نباید غافل بود که اوصیا و جانشینان پیامبر در بسیاری اوقات صوت و صدایی میشنوند ولی صاحب آن صوت را به صورت تنزل یافته مشاهده نمیکنند. میرداماد در اینجا عبارتی را ذکر میکند که به نظر میرسد این عبارت از روایتی گرفته شده است. آن عبارت کوتاه و مختصر چنین است: الائمه علیهم السلام به عقولهم محدثون مفهمون،
محدثون
محدثون مفهمون. یعنی ائمه و آن عبارت کوتاه و مختصر چنین است: الائمه علیهم السلام به عقولهم محدثون مفهمون. یعنی ائمه و اوصیای حضرت پیامبر به عقل خود حدیث میشنوند و حقایق را دریافت میکنند.
بسیار. همین سوالی که یک از شما کردین، اگه قد صبر کرده بودند کرده بود خود میره داماد جواب داده. وقتی گفتیم حضرت ختمی مرتبت و انبیا آینه صافند و حقایق منعکس میشه، بلافاصله سوال کرد که اولیا چطور؟ اوصیا یعنی جانشینان پیغمبر، یعنی 12 امام ما، یا حالا وصی حضرت موسی و وصی حضرت عیسی که بوده، اوصیا یعنی جانشینان پیغمبر، اونا چطور؟ بلافاصله جواب میده اونا هم قلبشون صافه، خیلی مقامشون بالاست، اما جبرئیل به صورت واقعی نمیبینه، صدای حتی گاهی میشنوند. این روایت نقل میکنه که خود پیغمبری که میگه بعضی از اولیا انهم مفهمون و محدثون، محدث محدث یعنی گاهی یک چیزی میشنیدن، یک چیزی به ذهنشون میامد، اما به صورت جبرئیل چیزی نمیدید، نمیدید که یه جبرئیله، نمیدید و نمیدید. یه چیزی به ذهنش القا میشد، به قلبش میامد، محدث بود. محدث یعنی یه حدیثی به گوشش میامد، یه مطلبی به ذهنش وارد بود. ولیه دیگه، ولی خداست، میرسید به ذهنش، اما با وحی فرق داره، وحی نبود. این خیلی مهمه. الان همین روزا توی این مکتب های عرفانی نوظهور هم از این حرف ها هست، حواستون جمع باشه، بارها اینجا گفتم، این روزا خیلی مدعی عرفان زیاد شده ها، میدونن که از کوچه پس کوچه یه عارف در میان، مثل علف هرزه یه عارف در میان، علف هرزه این کلمه رو میگم که پفیوزند بعضیشون. میگه من دیشب خواب دیدم مشاهده شدم. عزیزم، مشاهده نبوی ولوی کجا؟ یعنی آقا که خواب دیده، یه چیزم به ذهنش آمده، به همون اندازه که وحی الهیست به واسطه بیان، وحی الغای شیطانی هم داریم. خب گوش بدید، میفهمین الغای شیطانی یعنی چی؟ ها؟ الغاءات شیطانی. یه کسی نمیاد باش صحبت کنه، ولی از درون شیطانی چون صاف نی، چون باطن صاف نی، الغاءات شیطانی یه چیزا به ذهنش میاد. میگه بله من مکاشفه شدم دیشب بود، یه خواب دیدم و من گفتم برو بگو. وقت میاد هی مزخرفات میگه، دیال من نمیخوام وارد نهله‌ها رو اسم نمیبره، میگه گل نخورید، عرفانای نوظهور گلتون نزنه. اگه خواستین عرفان بخونین برو ابن عربی بخون، مولوی بخون. مولوی چرا مثنوی نمیخونی؟ عرفان بخونی، خوبش هم بخونی، ابن عربی بخون، بایزید بسطامی بخون، ملا صدرا بخون. این نگوی آقا اومده مکاشفه شده اینجا بیا کدم نگاه کن به من. الغاءات شیطانی فرقش با الهامات رحمانی خیلی فرق داره. الهامات ربانی مال انبیا و اولیاست، القاعات شیطانی مال این پدر سوخته هاست. فهمیدین چی میگم یا نه؟ چند بار اینجا صحبت کردم گول نخورین خانم آقایون. امروز روز خطرناک، روز زمان خطرناکیه. یارو پیت سوادم نداره ها. حالا میاد ملا صدرا می نویسه. میاد ابن عربی می نویسه. بابا آخه تو کجا درس خوندی؟ چی فهمیدی آخه؟ چقدر هم جسورن اینا. واقعا خیلی خجالت، خیلی آدم پر روی میخواد. و البته بر خودش هم مشتبه میشه الامر. بر خودش هم امر مشتبه میشه. یه چیزای شیطانی به ذهنش القا میشه. آره. حالا یه چیز خنده‌داریه. این تو ادبیات عرب چیزای خوب هست. میگه یه کسی یه حالت بیهوشی پیدا کرده بود و وقت در اون حال داشت یه چیزایی میگفت به زبان عربی. از یک ادیب عربی پرسیدن، این حالا زمخشری بود، یکی از این ادبای عرب، گفتن این چی میگه؟ ما زبانش نمیفهمیم. از روی طنز جمله گفتن، گفت ولش کنی ولش کن بری، این شیطان او یتکلم بالهندیه. این شیطان درونش به زبان هندی حرف میزنه، منم نمیفهم چی میگه. آره، حالا این شیطان هویت کلم و بالهندیه تو خیلی ظاهر میشه. این شیطان براش القا میکنه شب. خب خیلی هم جاه طلبه، چهار تا مرید خرم پیدا میکنه. مرید خرم که میدونین همیشه بوده، حالا مال تو رو خدا همه که بشین مرید خر نشید، ازتون خواهش میکنم همه چی بشین مرید خر نشید. مرید خر نه اینکه اون خره، هر مرید که اون دوشه خود مرید هم خره. حالا این مرید خر رو میتونیم بگیم مرید یه شخص خر، یا اینکه این خوش خود این مرید که خر شده خره، هر دو جو میشه معنی کن. حالا آره خر تو خر میشه بقول. فلسفه بخونین، تعقل کنین، تعقل. فلسفه که میگم تکلیف نمی کنم، نخوندینم نخوندین، فلسفه تعقله. فلسفه وحی آسمانی نیست، قدرت تعقله. تعقل کنید، عقلتون رو فعال کنید. حالا از من بپرس یه جوری عقلمون رو فعال کنیم. بپرس کتاب بخون، با آدمای کتاب خون صحبت کن، کلاسای خوب برو، آدمای چیز فهم باشون بپرسین، معاشرت کنین، کتابای خوب، کتابای چیز، کتابای خوب بخونین. این روزا هم کتاب خیلی زیاد در میاد، کتاب خوب خیلی کمه. چیکار کنم بیم؟ من دیگه باز دوباره یه بحثی هست که اینجا خیلی نمیتونم وارد بشم. اجازه بدین من اینا نگم، یه نگین، حالا بگو بگم. بگو ببینم چی میخوای بگی. از چی؟ خب. بشه. این قلبی عقول، نه قلب و نقول، یه حدیث من تو همین کتاب آوردم. این حدیث هم شما زود کتاب منو خوندین، ولی جای دیگه بهم گفت. همون وحیی که بر حضرت خدی مرتبت میاد و بر قلب مبارکشون که صافی منعکس میشه، اون عقل محضه. اصلا وحی معقوله، منتاش اون بیواسطه میاد. آدم ها دیگه باید برن فلسفه بخونن، برهان بخونن، علم بخونن، کلی باید زحمت بکشه، اشتاد تو جون بکنه تا یک کلم بفهمه. حضرت قلب صاف صاف میاد. بله، قلب عقول یعنی همون قلبی که میفهمه. فهم، عقل، وحی معقول مگر نیست؟ معقول میدون یا نامعقول؟ باریکلا، پس دیگه اشکال نکن، خوب روش فکر کن. وحی هم معقوله، بله که معقوله، منتش اون بدون مقدمات میاد، دیگران باید جون بکنه آیا بیاد یا نیام. ابن سینا باید جون بکنه یه چیزی بگه، پیغمبر صاف بر قلبش نازل میشه، بله؟ و بالاترش هم نازل میشه. دارم یه ساعت همین حرفا رو میزنم دیگه، چرا میپرسی؟ حالا بخونم.
میر داماد در کتاب قبسات خود به مناسبت مبحث قضا و قدر درباره مسئله نبوت و پیامبری نیز سخن گفته و معتقد است مقام و منزلت پیامبر نسبت به قضا الهی همانند منزلت علم منطق نسبت به موازین برهان است. میر داماد میگوید همان گونه که یک طبیب خادم طبیعت است، علم منطق نیز خادم وزن برهان به شمار می آید. این فیلسوف متعله از این دو مثال بهره گرفته و بر سبیل تشبیه گفته است پیامبر نیز خادم قضای الهی است. او برای افسایش افزایش مثالهای مورد نظر خود به علم عروض و نسبت آن با موازین شعر نیز اشاره کرده است. وقتی گفته می شود طبیب خادم طبیعت شناخته می شود، منظور این است که یک طبیب به تغییر و تحول طبیعت نمی پردازد، بلکه چون در خدمت طبیعت قرار گرفته می تواند از آن به سود صحت مزاج اشخاص بهره برداری کند. علم منطق نیز موازین برهان را ایجاد نمی کند، بلکه انسان می تواند با آگاهی از علم منطق به آسانی از موازین برهان بهره مند شود. این سخن در مورد علم عروض و موازین شعر نیز صادق است. با توجه به این مقدمات می توان گفت پیامبر قضاء محتوم الهی را تغییر نمی دهند، ولی با پیروی از دستورات پیامبر می توان با قضاء الهی هماهنگ شد.
جب مستوی سنگینی. حالا حضرت، حالا پیغمبر بعد می گم اول. ببین سه مسئله است. پزشک، الان همه پزشک همه پزشک داریم، داریم الحمدلله پزشک های خوب داریم. پزشک داریم، برای شعرا علم عروض داریم، گرچه شعرا امروز که خیلی حالا زیادن بعضیشون در بند عروض نیستن، ولی عروض داریم. عروض یعنی میزان شعر. شعر میزان داره، وزن داره، قافیه داره. حالا اگه امروز در بند قافیه هم نباشن، وزن باید. وزن و قافیه در سابق جزء لازم شعر بوده. حالا امروز شعر نو یه حرف دیگه میزنه. با این حال کار ندارم، وارد این بحث نمیشه. برای شعر وزن عروضی بهش میگن عروض، وزن عروضی. باید اون میزان داشته باشه شعر. حالا کوتاه، بلند، غزل، قصیده، رباعی، این هر کدام غزل یه میزان داره، قصیده یه میزان داره، رباعی یه میزان داره. این علم عروض شما باید بدون. خب طبیب چیکار میکنه؟ طبیب مزاج ایجاد میکنه یا در خدمت مزاج مریضه؟ مزاج داره کارش میکنه، طبیب داره خدمت میکنه به این مزاج خوب کار کنه. یا مثلا از این راه که حالا میره اون فلون غذا رو نخوره، فلون غذا رو بخوره، فلون کارو نکنه، فلون کارو داره طبیب در خدمت مزاجه که مزاج این طرف اون طرف نره، پرخوری نکنه، چیزی نامناسب نخوره، اونچه که مناسبه بخوره، داروی مناسب به کار و الی آخره که دیاله طبیب باید صحبت کنه. پس طبیب خادم مزاج، ایجاد مزاج نمیکنه، ایجاد نمیکنه، خدمت میکنه به مزاج. شاعر چکار میکنه؟ با وزن عروضی شعر رو میسازه، کلام رو میسازه، یه به کلام وزن میده، به کلام وزن میده، قشنگ میشه. وزن و قافیه بهش بدیم قشنگ تره، همطور هر دنبیل حرف بزنیم. حالا شما قافیه دوست نداری، وزن نمیدونم، حالا امروز البته شعر نوعی میزان های دیگه داره، من درباره شعر نو صحبت نمیکنم. خب اونم شعر دیگه، شعر نو، اونا بر خودشون یه موازینی دارن، ازشون بپرسین از طرفداران شعر نو، موج نو، نمیدونم شعر نو، اینا باز دوباره مراحل داره. از نیما به بعد خیلی تحولات در شعر تا افتاده و در دنیا و در اینجا. پس کلام رو وقتی میزان کنی، وقت کلام بهتر میشه، اثرش بیشتره، جذابتره، کلامی که وزن داشته باشه. طبیب هم که در خدمت مزاج تن آدمی است، دامپزشک هم در خدمت مزاج حیوان. خب اینو فهمیدیم. حالا فکر چی دو؟ منطق در خدمت فکر. فکر میکنیم یا نه؟ همه تون فکر میکنیم، همه تون فکر میکنیم، هر دنبیل فکر میکنیم، در موازین منطقی تنظیم میکنیم. منطق یعنی تنظیم میکنه فکر شما رو، همطور که طبیب مزاج رو تنظیم میکنه، همطور که علم عروض کلام رو موزون میکنه، شعر میشه، منطق فکر رو چکار میکنه؟ تنظیم میکنه که چرت و پرت نگی. همه فکر میکنن، اما وقتی منطق آمد تنظیم میکنه. حالا با یه دوره منطق بکنیم این چجوریه. منطق خیلی هم علم مهمیه، مقدمات داره، تصورات داره، تصدیقات داره، صغرا داره، کبرا داره، حد وسط داره. هم تو دو قضیه رو باید ارتباطشون رو با هم بسنجی. صغرا بهش میگن در برهان، یه صغرا داره یه کبرا، یه حد وسطی که این صغرا کبرا رو با هم متصل میکنه. اگه صغرا کبرا حد وسط مکرر نداشته باشن به هم نمیچسبن، باید ازدواج کنن صغرا کبرا. کی ازدواجشون میده؟ حد وسط. ولی مثال براتون بزنم، همین مثال معروف، عالم متغیر است نیست؟
مخصوصا الان که میبینیم چقدر فصل بهار متغیره که سرد و گرم میشه. متغیر نی؟ عالم متغیره. داشته باشه. هر چی متغیره حادثه یه قدیمه. حادثه یعنی پیدا شده. خب اینه با هم چه ربطی دارن؟ یه چیزی اینه رو به هم ربط میده. اون کلمه تغییره. عالم متغیره. اینجا متغیر محموله. در صغرا محمول. عالم متغیر است. متغیر محموله. در بعدی هر متغیر اینجا موضوع میشه. هر متغیر دوبار تکرار میشه. عالم متغیر است. یه بار. هر متغیری دوبار. کلمه متغیر چند بار تکرار شد؟ با تکرارش این دوتا غزر با هم بست. ازدواج کردن صغرا کبرا. یه نتیجه میده پس عالم حادثه. اگه این ازدواج نکنه این دو قضیه نمیزاند. حالا چرا اینه گستن صغرا و کبرا؟ چقدر چیز میفهمیدن این قدما؟ چرا نگفتن اصغر و اکبر؟ ولی که مرد که نمیزاد. مرد ها میزاند؟ صغرا خانوم و کبرا خانوم میزاند. العالم متغیر صغراست، اصغر نی، اصغر نمیزاد. هر متغیر حادثه از کبراست، کبرا میزاد. و اون حد وسط اینا رو با هم سیره نکاحشون میخونه، عقدشون با هم میکنه، زن و شوهر میشن، وقت میزاد نتیجه رو. پس عالم حادثه است. حالا فهمید صغرا و کبرا یعنی چی؟ و چرا در منطق اصلا میگن صغرا و کبرا و نمیگن اصغر و اکبر؟ مؤنث میارن. ضمناً مقام خانمان معین شد اینجا. واقعاً وضع هم خیلی کار مهمه. ببینید اگه خانما وضع هم نمی‌کردن چه خاکی بر سر بشریت می‌افتاد. ها؟ تا بگین ببینیم آخه.
بشریت
نسل منقرض می‌شد.
اصلا ایجاد نمی‌شد
تا منقرض. تمام. با قولش میگه بشریت نبود که خاک بر سرش. خب پس قدر خانما رو بدونین که هم صغرا خانم داریم هم کبرا خانم داریم. آره وضع هم میکنند و منطق هم همینه، صغرا و کبرا داره. اینه میگن برهان. برهان از دو قضیه تشکیل میشه، صغرا و کبرا. این صغرا و کبرا با هم ازدواج میکنن، این حد وسطه، اینا رو با هم کلاشون با هم میزنه، یک نتیجه میزایند که میشه العالم عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. الف مساوی است با ب، ب مساوی است با جیم، نتیجه چی میده؟
الف مساوی جیم.
الف مساوی است با ب، این صغراست. ب مساوی است با جیم، این کبراست. اینجا چی تکرار شد؟
ب.
با تکرار خودش دو تا غزل با هم وصل کرد. الف مساوی است با جیم، جیم مساوی است با ب، پس الف مساوی است با ب. یا بلکه الف مساوی است با ب، ب مساوی است با جیم، پس الف مساوی است با جیم. و همینطور برو تا آخر. تمام قیاسات برهانی این مثال با زدم برای شکله. و اگر این برهان تمام نباشه هیچ فکری صحیح نیست. فکری متقن است و محکم است که برهان داشته باشه. و برهان فیلسوف برهانی کار میکنه. البته گاهی ممکنه در رعایت این مقدمات اشتباه کنه، نتیجه اشتباه در چه بسا فیلسوف اشتباه کنه در ترتیب مقدمات، نتیجه اشتباه کنه. اما نبی قلبش صافه، صاف از مکمن غیب میاد تو قلبش، منعکس میشه، جبرئیل هم میبینه و میفرماید. و اینه که قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. لا ریب یعنی لا شک. این کتاب، ریب یعنی شک، شبهه، اشتباه توش نیست. لا ریب فیه، عجب حرفیه، لا ریب فیه، شک نکنید، قطعیه. چون قلب صاف و پاک حضرت خط مرتبت پاک بوده، غیب درش منعکس شده و فرموده به زبان. این خلاصه بیان میره داماده. بله بفرمایید. مثل که تمام شده وقت، حالا سوالشون جواب بده. اما وحی نی، اونا مأمور به تبلیغ نیستن. نه وحی همونه که بر پیغام، اون اسمش وحی نی. الهام میتونی بگی، کرامه الهام بگو، ملهم میشن، الهام میشه کرام، ولی وحی مخصوص به پیغمبر. انبیا فقط وحی میگیرند و بعدم باید بگن اون وحی. اون وحی یعنی الهام، اونو گفته، اون شاعر گفته، شاعر خیلی جدی نگی، و اون وحی آمد یعنی الهام شد. خب التماس داد تو ظاهرن تا بعد از آن رمزون.